د مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. امید مرزبان سټډیو ته راغلی او وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
بارز سلام به شما و شنونده های عزیز. آقای نوری، امیدوارستم برنامه خوش داشته باشین. من هم در این مجله خبری گزارش ها و مطالب خبری به شما دارم. امروز با همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما هستیم. از موقف جدی حکومت افغانستان در برابر خروج شهروندانش از اروپا هم خواهید شنید. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان با وزارت تجارت یک جا شد. حکومت برای تولید برق مورد نیاز افغانستان برنامه های جدید طراحی کرده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با ستار فروغ.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا حال در جریان گفتگوها با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با کدام مخالفت روبرو نشده است. محمد قربان حقجو، رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، مخالفتش را با ادغام این اداره با وزارت تجارت و صنایع ابراز کرد. و در رقم مهاجرینی که از طریق ترکیه خود را به یونان می‌رسانند، طی 24 ساعت گذشته کاهش آمده است. تفصیل اخبار. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید به هیچ تیاره حامل پناهجویان افغان، حتی پناهجویان داوطلب، اجازه نشست در این کشور دادن نخواهد شد. صلاح الدین ربانی این سخن را امروز در نشست استجوابیه ولسی جرگه گفت و افزود که برای محافظین امنیتی کشورهایی که افغانها را اخراج میکنند نیز ویزا صادر نخواهد شد.
تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند، برای محافظین امنیتی آنها ویزا صادر نکنند.
در این حال وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید با توجه به وضعیت فعلی پناهجویان، تفاهم نامه های موجود با کشورهای اروپایی نیاز به بازنگری دارند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا حال در جریان گفتگوها با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با کدام مخالفت روبرو نشده است. عطارحمان سلیم، معاون شورای عالی صلح، این سخن را امروز به رادیو آزادی گفت.
حکومت وحدت ملی که وحدت نظر موجود ده و کور متفق دیم هم دقیقه خبر آبانده که در حزب اسلامی دروم و سر مذاکرات ادامه پیدا کی و هیچ قسم مخالفات وجود نداری.
گفتگوها اخیراً میان یک هیئت حزب اسلامی و شورای عالی صلح افغانستان در کابل آغاز شد. محمد قربان حقجو، رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، مخالفتش را با ادغام این اداره با وزارت تجارت و صنایع ابراز کرد. آقای حقجو پس از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
قطعاً تصمیم را به نفع اقتصاد افغانستان نمیدانم، و خصوص از بین بردن اداره که در این وقت ضرورتش بیش از هر زمان دیگه بیشتر احساس میشه.
به اساس گزارش در اجلاس دیروز شورای عالی اقتصادی تحت ریاست رئیس جمهور اشرف غنی این تصمیم اتخاذ شده است. در همین حال عبدالباری رحمانی، معین وزارت تجارت، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر برای مدیریت لازم سرمایه گذاری در افغانستان در این وزارت ظرفیت موجود است. در این مورد تا دقایق بعد با جزئیات میشنوید. قرار است کمیسیون اروپایی از پلانها در زمینه بازبینی سیستم پناهجویی اتحادیه اروپا پرده بردارد. این اقدام برای پاسخگویی به بحران مهاجرت است. انتظار می رود که بخش اجرایی کمیسیون اروپایی پیشنهاداتش را اواخر امروز ارائه کند. به اساس یک خبر دیگر، در رقم مهاجرینی که از طریق ترکیه خود را به یونان می رسانند طی 24 ساعت گذشته کاهش آمده است. این چند روز پس از آن است که مقامهای یونان به اساس یک معامله میان ترکیه و اتحادیه اروپا برگشت دادن مهاجرین را به ترکیه آغاز کردند. مقامهای یونان امروز گفتند که طی 24 ساعت اخیر صرف 68 مهاجر به یونان رسیدند. در این مورد هم در جریان همین برنامه از رادیو آزادی بیشتر می شنوید. نادیا سافچینکو، یک پیلوت نظامی اوکراین، اعتصاب غذایی را آغاز کرده و از نوشیدن و خوردن خودداری کرده است. سافچینکو از سوی یک محکمه روسیه به 22 سال حبس محکوم شده است. مارک فین، وکیل مدافع وی، امروز گفت که موکلش می خواهد تا به طور فوری به اوکراین باز گردد. سافچینکوی 34 ساله به تاریخ 22 مارچ به اتهام‌های به شمول همدستی در قتل دو ژورنالیست روسی در سال 2014 در شرق اوکراین زندانی شد. حبس وی سر از دیروز به اجرا درآمد و این اتهامات را رد کرده و در اعتراض به توقیفش چندین بار دست به اعتصاب غذایی زده است. و رایدهی در یک همه‌پرسی در هالند ادامه دارد. این همه‌پرسی در این مورد برای انداخته شده که آیا توافق اتحادیه اروپا در زمینه تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی با اوکراین رد شود یا از آن حمایت صورت گیرد. در همین حال مارک روت صدر اعظم هالند پس از رفتن به پای صندوق رایدهی گفت:
I'm a favor of the association agreement because I believe it is.
من طرفدار توافق همکاری اتحادیه اروپا با اوکراین هستم، زیرا باور دارم که این مهم است تا در سرحدات اتحادیه اروپا شاهد ثبات بیشتر باشیم. این در مورد کمک با انکشاف حاکمیت قانون، دموکراسی، مبارزه با فساد و همچنان در ارتباط با انکشاف اقتصاد و روابط قوی‌تر تجارتی می باشد. حکومت هالند پس به اساس آرای مردم این کشور تصمیم می‌گیرد که توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با اوکراین را تایید کند و یا خیر. این رایگیری الزام آور به حساب نمی‌آید. 27 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا قبلا این توافق را تایید کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم با همکارم امید مرزبان باشید.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. موقف جدی حکومت افغانستان در برابر خروج شهروندانش از اروپا.
افغانستان به هیچ تیاره چارتری دیگر که فرانجیان داوطلب را انتقال دهد اجازه نشست نخواهد داد.
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان با وزارت تجارت یکجا شد، اقدامی که وزیر پیشین تجارت آن را غیر قانونی می داند.
این به نظر ما برخلاف سیستم اقتصاد ماست که به قانون اساسی افغانستان تسجیل شده.
حکومت برای تولید برق مورد نیاز افغانستان برنامه های جدید طراحی کرده است و در رویدادهای جهان می شنوید که چرا با یک بارگی شمار پناهجویانی که از ترکیه به اروپا می روند کاهش یافته است. با عرض سلام دوباره در این مجله خبری، من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم با شما سلام میرسانم. در کابل وزیر خارجه امروز اعلام کرد که کشورش به هیچ تیاره حامل پناهجویان افغان اجازه نشست در میدانهای هوایی افغانستان را نخواهد داد. صلاح الدین ربانی این سخن را امروز در نشست با اعضای شورای ملی افغانستان گفت. همزمان با این وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان امروز گفت تفاهم نامه هایی که پیش از این درباره سرنوشت پناهجویان افغان با کشورهای دیگر امضا شده باید بازنگری شوند. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور روی عدم پذیرش بازگشت غیر داوطلبانه مهاجرین افغان تاکید دارد. صلاح الدین ربانی روز چهارشنبه در نشست استجوابی ولسی جرگه افغانستان گفت هدایت داده شده تا در آینده به هیچ تیاره حامل انتقال پناهجویان افغان حتی اگر داوطلب هم باشند در این کشور اجازه نشست دادن نشود.
به تمام نمایندگان سیاسی و کنسولی هدایت صادر شد در آینده به هیچ تیاره چارتر دیگر که پناهجویان داوطلب را انتقال دهد اجازه نشست نخواهد داد.
پیش از این حکومت افغانستان یک تیاره حامل 125 پناهجوی افغان را که به گونه داوطلبانه از جرمنی برگشته بودند پذیرفته است. وزیر خارجه افغانستان در این نشست استجوابی همچنان گفت برای محافظین امنیتی کشورهایی که افغانها را اخراج میکنند ویزه دادن نمیشود. صلاح الدین ربانی روی برخورد سخاوتمندانه با پناهجویان افغان تاکید کرده گفت تلاش ها برای امضای تفاهم نامه به هدف حل چالش پناهجویی ادامه دارند. بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان 250,000 افغان در سال گذشته میلادی به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. اما وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید کشورهای اروپایی تلاش کردند تا 40% آنان را که حدود 100,000 تن را تشکیل میدهد از کشورهایشان اخراج کنند. سید حسین عالمی بلخی در نشست استجوابی ولسی جرگه افغانستان گفت در نتیجه مذاکراتی که با کشورهای اروپایی در این ارتباط صورت گرفته از اخراج اجباری این پناهجویان تا کنون جلوگیری شده است. آقای برخی تاکید کرد که با توجه به وضعیت فعلی پناهجویان، تفاهم‌نامه‌های موجود با کشورهای اروپایی نیاز به بازنگری دارند.
وزارت امور مهاجرین و دولت کنندگان در گذشته با برخی از کشورهای اروپایی تفاهم‌نامه‌هایی داشته است که با توجه به وضعیت فعلی پاسخگو بوده نمی‌تواند. لذا با منظور تأمین حقوق پناهجویان و مهاجرین می‌خواهد تفاهم‌نامه‌ها با همکاری نیازهای مرتبط بین ملی و بین المللی بازنگری شود. طرح بازنگری هم آماده شده و به کشورهایی که ما با اونا تفاهم‌نامه داریم فرستاده شده است.
گفتنی است که وزیر امور خارجه افغانستان در نشست استجوابی ولیسی جرگه اضافه کرد که چند صد پناهجوی افغان که پس از 20 مارچ سال جاری میلادی به یونان رسیدند، مطابق با توافقنامه امضا شده میان ترکیه و اروپا از طریق ترکیه به افغانستان انتقال داده خواهند شد. این در حال است که بیش از 12,000 تن از پناهجویان کشورهای مختلف از حدود 2 ماه بدین سو در مرز مقدونیه به هدف ورود به اروپا انتظار می کشند.
صلاح الدین ربانی در نشست امروز شورای ملی گفت به نماینده های سیاسی افغانستان هدایت داده است تا به خارجی هایی که افغان های پناهجو را به افغانستان برمیگردانند ویزا ندهند. این اقدام حکومت افغانستان تا چه حد با قوانین بین المللی همخوان است؟ پاسخ این سوال را از احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان میشنویم.
ما هیچ نوع فشاری را از نگاه حقوق بین الدول بالای کشورها آورده نمیتونیم که بگم شما افغان ما را بپذیرید. اما فشاری انسانی، حقوق بشری، مظلومیت افغان ها و مشکلاتی که اینجا وجود داره فقط این میتونه یک فشار باشه. وزیر خارجه گفت که کسانی که افغان ها را آزار میتنند، کوب میکنند یا مشکل ایجاد میکنند چون افغان ها مستحق هستند. ما من هیچی آدم های نادرست یا ناخراب من هیچی مجازات با اونا ویزه نمیتیم. این گفت وزیر خارجه هم جنبه حقوقی داره و هم جنبه منطقی داره. یعنی افغانستان کسانی که به اتباعش ظلمی را روا دارن، اون چی که از دست افغانستان توره است است که به اونا ویزه نته، اونا در افغانستان دعوت نته و حضورشان خیلی مقدم نگوید.
احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. اتحادیه اروپا اخیراً به اساس یک تفاهم با ترکیه پناهجویان غیر قانونی را اخراج کرده و به ترکیه میفرستد. این پناهجویان قرار است سپس از ترکیه به کشور خودشان فرستاده شوند. ظاهراً شمار زیاد از این پناهجویان شهروندان افغانستان هستند. پس از عملی شدن تفاهم‌نامه جنجالی معروف به یک مقابل یک میان ترکیه و اتحادیه اروپا، حالا شمار پناهجویانی که از ترکیه به اروپا میروند کاهش یافته است. تا لحظات بعد در این باره گزارش خواهیم داشت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان امروز اعلام کرد که اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان با وزارت تجارت مدغم شد. این اداره که به آیسا معروف است، در سال 2003 به حیث یک اداره مستقل ایجاد شد و هدف آن تشویق شرکت‌های خصوصی به سرمایه گذاری در افغانستان بود. در گزارش ویدا برکی می‌شنویم که چرا حکومت چنین اقدام کرده.
در حالی که از چند به این طرف نگرانی از ضعف در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران در افغانستان افزایش یافته، حکومت این کشور تصمیم گرفته تا اداره آیسا را در چوکات وزارت تجارت و صنایع مدغم نماید. عبدالباری رحمانی، معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان، روز چهارشنبه در کابل گفت که اکنون در این وزارت ظرفیت لازم برای مدیریت سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.
تنها برای دریافت جواز سرمایه‌گذاری‌ها مردم بسیار وقت را ضایع می‌کردند. در جاهای زیاد راجستر می‌کردند، اما حالا پروسه طوری راه افتاده تا ما بتوانیم تمامی امور را با هم هماهنگ کنیم و از طریق یک مرکز واحد برای سرمایه گذاران و متشبثین برای کار و فعالیتشان سهولت ها را ایجاد نماییم.
آقای رحمانی میگوید که با مدغم شدن این اداره در چوکات وزارت تجارت و صنایع، به کارمندان این اداره از لحاظ کاری هیچ خطر متوجه نخواهد بود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که بالای طرح مدغم شدن اداره حمایت سرمایه گذاری یا آیسا در جلسه شورای عالی اقتصادی حکومت بحث شده است. در این حال محمد قربان حقجو رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام باید منجر به حفظ دستاوردهای این اداره شود و ارائه خدمات سکتور خصوصی را نیز متاثر نسازد.
ظرفیت‌هایی که در دولت وجود دارد و اختیاری که اقتصاد دولت حکومتی ما دارد قطعاً به نفع اقتصاد افغانستان نیست و من طرفدارش نیستم و من فکر می‌کنم اگر اداره‌ای که در 13 سال بر اساس قانون ایجاد شده به این شکل به حیات خاتمه داده میشه به هیچ وجه بنا به صلاح شود.
اداره حمایت سرمایه‌گذاری‌های آیسا برای نخستین بار در سال 1382 خورشیدی با حدود 35 کارمند از سوی کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری‌ها به هدف دادن جوازهای تجارتی و حمایت سرمایه‌گذاری در افغانستان آغاز به فعالیت کرد. در نزدیک به یک دهه گذشته این اداره تمام فعالیت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری‌اش را تحت نظارت وزارت تجارت و صنایع افغانستان انجام می‌داد.
اداره آیسا در ماه سپتامبر سال 2003 رسماً ایجاد شد. هدف آن تشویق شرکت‌های خصوصی به سرمایه‌گذاری در افغانستان بود. این اداره بعداً از حکومت افغانستان مقدار بودجه دریافت کرد و فعالیت‌هایش تا حد به حکومت وابسته شد. سرانجام امروز خبر ادغام این اداره با وزارت تجارت افغانستان نشر شد. امین فرهنگ یک اقتصاددان افغان که زمان وزیر تجارت بود، این تصمیم دولت را برخلاف قانون اساسی دانسته است.
در آغاز اداره ما قطع وقتی که ما اولین سفر به آلمان کردیم، در مذاکراتی که با حکومت آلمان کردیم تقاضا کردیم که یک نظام مانظام اقتصاد بازار می باشه، یک نفر اگر روان کنند که نهاد در افغانستان ایجاد شده در تشویق و حمایه سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان، به مو اساس بود که متخصص آلمانی به نام دکتر کین من آمد با اون همکاری کردیم. مرحوم وزیر تجارت سابق آقای کاظمی هم بسیار در ایران زحمت کشید و او وزیر تجارت بود. تا این مؤسسه آیسا بالاخره ساخته شد برای اینکه تقویه و حمایت کنه و قوانین صادر و نگه کنه که سرمایه‌گذاری خصوصی در افغانستان انکشاف پیدا کنه. آیسا خودش یک مؤسسه مستقل خودگردان، یک شرکت بود، شرکت محدود المسئولیت، یعنی اداره بودجه‌ای نبود. اما او آقای کرزایی بر اساس پیشنهاد آقای راشدوال این پول داد، پول وزارت تجارت 25 میلیون دلاری که برای انکشاف پارک‌های صنعتی بود به او داد. این زمین اینجاست که این مسئله از یک واحد غیر بودجه‌ای یک واحد بودجه‌ای ساخت و این اشتباهی بسیار کلان بود. چرا ما هم اتاق‌های تجارت و هم آیسا یک جایی فکر خصوصی که تقویه میکردن حالی که دوتار مدغم ساختن، این به نظر ما برخلاف سیستم اقتصاد ماست که به قانون اساسی افغانستان تسجیل شده.
در اداره آیسا شاید هستین شما که آدم های تحصیل کرده در بیرون خیلی زیاد بود و خود سرمایه گذارا هم نقش داشتن و کار میکردن که ظاهراً ظرفیتش هم نسبت به دیگه اداره دولتی افغانستان نسبتاً بلند بود. آیا فکر میکنین وزارت تجارت افغانستان این ظرفیت را در خود داره که چنین اداره را در خود مدغم بسازه و به همو مؤثریت قبلیش به پیش ببره فعالیتاشه؟
ما شک دارم که بتانه وزارت تجارت افغانستان میره اینطور فعال بسازه مثل که وقت فعال بود. اینا در وقت که این تحت اداره دولت بیایه، عموماً در سیستم هایی که دارای اقتصاد دولتی میباشند اساساً سکتور خصوصی بسیار محتاط میباشد. چرا میترسه که این بود اگه سرمایه گذاری کردم و این زیر نظارت دولت بود سبا روز میتانه ملی شود، دولتی حتی سرمایه گذاری ما را ملی بسازه و دولتی بسازه، به خاطر در او مشکلات پیدا میشه. منطقه چیزی که بسیار مهم است این که کار برخلاف قانون اساسی است. چرا؟ قانون اساسی ماده 10 و 11 سیستم و نظام اقتصادی ما را تعریف کرده و بر اساس از او اداره حساب و وجود آمد. آنی که پس مطمئن به دولت باستن گوه ما یک قدم به طرف اقتصاد مختلف تصمیریم.
یک نکته دیگری که آقای حقجو رئیس آیسا امروز در کنفرانس خبری خود مطرح کرد اوی بود که رئیس جمهور به اینا خیلی توجه نداشت، به خود شخص آقای حقجو. یکی از ادعاهایش بود که از فعالیت‌هایش چشم پوشی میکرد رئیس جمهور، به برنامه‌اش توجه نمیکرد و حتی سفرهایش لغو میکرد. اینا میفهمیم که در کمپاین انتخاباتی آقای حقجو همگام با آقای عبدالله پیش می رفت. فکر میکنین این زدوبندهای سیاسی چقدر تأثیر گذار بوده روی این مسئله؟
من به این شک ندارم که طرفین یکی نفر دیگه خود بزنه و نفر از این رو بزنه و گفتش نکنه که مشکلات کنن. چندین نسال دیر مارد وجود داره. این یک چیزیست که در تاریخ همانسان ثبت میشه و ایگول سر از اینا قضاعات صورت میگه بایدیس این مسئله کنار بزنه متوجه مملکت شدن به مملکت چی آزد به چی روزگار است.
امین فرهنگ، یک اقتصاددان افغان که زمان وزیر تجارت بود، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام. پس از ساعت 7 شام، یعنی 10 دقیقه بعد از حالا، برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. مسئولان کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی گفتند که به خاطر آغاز کار این کمیته باید وضعیت حقوقی فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی مشخص شود. محمد نعیم ایوب زاده عضو این کمیته امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در جلسه غیر رسمی این کمیته که دیروز برگزار شد، تصمیم گرفته شده تا سرنوشت این فرمان روشن شود. تفصیل بیشتر از فرشتن دا.
اعضای کمیته گزینش از حکومت می خواهد تا به خاطر روشن شدن وضعیت حقوقی فرمان رئیس جمهور آن را جهت تصویب به شورای ملی بفرستد و یا هم در این رابطه با ستر محکمه صحبت کند. محمد نعیم ایوبزاده عضو کمیته گزینش روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر زمانی که وضعیت حقوقی فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی مشخص گردد، کار این کمیته رسما آغاز می شود. آقای ایوبزاده همچنان گفت اعضای این کمیته روز شنبه تصمیم گرفتند تا سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور هر چیز زودتر روشن شود.
تصمیم بمی شد که باید یک فرمان یا به پارلمان بره یا حکومت با ستر محکمه در این مورد صحبت کنه، مشوره ستر محکمه را بگیره تا ای که اما وضعیت حقوقی فرمان مشخص شد که یک بار دیگه مثل گذشته به چالش مواجه نشه.
آقای ایوبزاده همچنان میگوید تا کنون به خاطر تعیین کمیشنران در کمیسیون‌های انتخاباتی کار صورت نگرفته، اما پس از روشن شدن سرنوشت فرمان رئیس جمهور، کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین خواهند شد. بر اساس فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور، تعداد اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 تن کاهش یافته و 2 تن که به نمایندگی از رسانه‌ها و اداره خدمات ملکی در این کمیسیون کار می‌کردند، برکنار شدند. حذف این افراد از کمیته گزینش، انتخاب رؤسای ولسی جرگه و مشاوران جرگه به حیث اعضا و افزایش سهم برخی از نهادهای دولتی در این کمیته از تغییرات مهمی است که در فرمان رئیس جمهور جا داده شده است. کمیته گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسی‌های لازم افراد تازه را به جای کمیشنران بر حال کمیسیون‌های انتخاباتی به رئیس جمهور پیشنهاد کند و بعداً رئیس جمهور از این میان 7 تن را به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن را به کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی نماید. خواستیم در رابطه با سرنوشت فرمان رئیس جمهور نظر حکومت را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در همین حال برخی اعضای شورای ملی نیز تاکید می‌کنند که باید هر چه زودتر سرنوشت فرمان رئیس جمهور مشخص گردد تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به زمان معین آن برگزار شود. محمد علمی زدیار عضو مشران و جرگه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
ما امیدوار هستیم که حکومت فرمانی را که مجدد صادر کرده، این فرمان هم مطابق قانون اساسی افغانستان که به این اساس حکم قانون است که روان کنه. خواست اصلی مردم آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان با در نظر داشت کمی ها و کاستی ها و مشکلاتی که در انتخابات 1393 وجود داشت.
آقای ایزدیار همچنان میگوید بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی برگزاری انتخابات ناممکن بوده و جامعه جهانی نیز بر اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان تاکید کرده است. به گفته آقای ایزدیار اگر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان معین آن برگزار نشود، به اعتمادی مردم نسبت به روند انتخابات و حکومت بیشتر خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که تلاش دارند تا چند سال آینده افغانستان از نگاه تولید برق به خودکفایی برسد. امان‌الله غالب معین انرژی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که در این مورد طرح‌هایی را نیز تدوین کرده. از سوی هم شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان منابع فراوان برای تولید برق دارد و برای استفاده از آن باید یک برنامه وسیع طراحی شود. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که افغانستان منابع آبی فراوان و ظرفیت خوبی برای تولید انرژی دارد، اما هنوز همین کشور با پرداخت پول گزاف از برق وارداتی استفاده می کند. اکنون مسئولان وزارت انرژی و آب می گویند با توجه به ظرفیت بلند تولید برق در کشور، این وزارت در تلاش است تا ساخت بندهای بزرگ تولید برق در کشور را در اولویت برنامه های کاریش قرار دهد. امان الله غالب معین انرژی این وزارت به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برای خودکفایی انرژی افغانستان و عملی شدن تعهدات رئیس جمهور برای بیشتر شدن تولیدات برق روی طرحهای کار میکنند.
ما پلان داریم که حتما در رسانه خودشان که رئیس جمهور گفتند که انشالله اوقدر برق ما تولید میکنیم در مثال آخر که 100 سال گذشته نشده بود، یعنی او این پروژه موجوده ماست و تا موجود تحت پلان ماستن، اکثر پروژه تحت کار که هست انشالله کلان شما اون پروژه ظرفیت کلش انشالله تفرقه میکنه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در پیامی به مناسبت آغاز سال جدید خورشیدی گفته است دولت در سال 1395 به اندازه برق تولید خواهد کرد که در طول 100 سال گذشته در افغانستان تولید نشده باشد. تحقیقات اخیری که انجام شده نشان می‌دهد که افغانستان با داشتن ظرفیت لازم تولید برق بادی، آفتابی و آبی می‌تواند بیش از 23000 مگاوات برق را در کشور تولید کند. اما مسئولان وزارت انرژی و آب می‌گویند در حال حاضر افغانستان از 1150 مگاوات برق استفاده می‌کند که تنها 240 مگاوات آن تولیدی و متبقی آن برق وارداتی می باشد. واردات برق از کشورهای همسایه نیز چالش‌های را به همراه بوده است، از تخریب کردن پایه‌های برق از سوی مخالفان مسلح گرفته تا بلند بودن هزینه‌های آن. اما مسئولان وزارت انرژی و آب تأکید می‌ورزند که پس از این تلاش می‌شود در بخش تولید انرژی برق در کشور سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت گیرد تا افغانستان از وابستگی به برق وارداتی رهایی یابد. معین وزارت انرژی و آب این اظهارات را در نشست به خاطر امضای توافقنامه 5 مگاوات انرژی آفتابی و آبادی به ارزش 5 میلیون دلار با دفتر یونفس ژاپن بیان داشت. از سوی هم برخی از آگاهان امور اقتصادی میگویند افغانستان ظرفیت زیاد برای تولید برق در اختیار دارد و اگر در این بخش سرمایه گذاری شود، افغانستان تا 5 سال آینده به خودکفایی انرژی دست می‌یابد. هارون صدیق آگاهی امور اقتصادی در این زمینه به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه افغانستان از منابع سرشار آبی و بادی برخوردار است که توانمندی ازیره داره که ما برق تولیدی داشته باشیم. دولت و حکومت ما توجه به این طرف کنه، حتما ما به خودکفایی واقعی دست پیدا میکنیم.
به گفته آقای صدیق، برای رشد اقتصاد و تقویت صنعت در افغانستان به برق ثابت و قابل اطمینان ضرورت است و باید از سوی حکومت در این زمینه توجه زیاد صورت گیرد. به گفته وی، با انکشاف منابع عظیم انرژی دار و سهم فعال سکتور خصوصی و سرمایه گذاری در آن، زمینه اشتغال برای هزاران افغان نیز فراهم شده میتواند.
و حالا هم از رویدادهای جهان. در تعداد مهاجرینی که از طریق ترکیه خود را به یونان میرسانند در 24 ساعت گذشته کاهش آمده است. این چند روز پس از آن است که مقام‌های یونان به اساس یک معامله میان ترکیه و اتحادیه اروپا برگشت دادن مهاجرین را به ترکیه آغاز کردند. گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره از ستار فروغ بشنوید.
مقام‌های یونان امروز گفتند که طی 24 ساعت اخیر صرف 68 مهاجر به یونان رسیدند. به اساس گزارش یک روز پیش 225 مهاجر وارد یونان شده بودند. هنوز روشن نیست که آیا کاهش در تعداد مهاجرین و پناهجویان با توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا ربط دارد و یا خیر. اما احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفت که کاهش در رقم مهاجرین غیر قانونی که به جزایر یونان میرسند نشان میدهد که توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا مؤثر تمام شده است. وی این سخن را امروز در جریان بازدید رسمی از فنلند گفت و افزود که تعداد مهاجرین غیر قانونی که به یونان میروند طی دو روز گذشته به 350 نفر کاهش یافته است. از روز دوشنبه به این سو که اجرای این معامله آغاز شد، 202 تن که اکثریتشان از پاکستان بودند از یونان برگشت داده شدند. مقام‌های یونانی و ترکی گفتند که در جریان هفته جاری تعداد دیگری هم دوباره فرستاده خواهند شد. مقام‌های یونان تخمین می‌کنند که حدود 53000 مهاجر در این کشور گیر مانده‌اند. در همین حال قرار است کمیسیون اروپایی از پلان‌ها در زمینه بازبینی سیستم پناهجویی اتحادیه اروپا پرده بردارد. این اقدام برای پاسخگویی به بحران مهاجرت است. انتظار می‌رود که بخش اجرایی کمیسیون اروپایی پیشنهاداتش را اواخر امروز ارائه کند. سیستم فعلی اتحادیه اروپا برای کشورهای مانند یونان که با موج بزرگ از مهاجرین مبارزه کرده غیر قابل استفاده و غیر منصفانه پنداشته می شود.
و حالا می رسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح روی همین امواج باز همچشم برایتان خواهیم بود. حالا شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی می کنیم. شبتان خوش و خوابتان راحت.